کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام، به امواج شبهه رادیو گفتگو خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان واکاوی چرایی و اهداف پروژه تعطیل رژیم پهلوی و البته قهرمانسازی از اونها تقدیم شما میکنم. در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرت‌های تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه نقد و نظری در مورد این برنامه دارید از طریق سامانه 301035 با ما در میون بگذارید. طبق روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، مستندساز و کارشناس حوزه رسانه حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیزمون و شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم از شما آقای دکتر. البته اینجا در استودیو جناب آقای محمد ابراهیم بهرامی، کارشناس ارشد ارتباطات و فعال حوزه رسانه هم حضور دارن. آقای بهرامی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیزمون و شنوندگان محترم، و امیدوارم بحثی رو داشته باشیم که مورد رضایت خداوند و حضرت مهدی انشالله قرار بگیره.
متشکرم از شما آقای بهرامی. اینجا ایران تهران، استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوین.
خط اشاره
سر خط خبر.
سلام آقای غلامی، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای صادقی، مهمانان و شنوندگان عزیز برنامه امواج شبهه. جناب صادقی، همونطوری که در برنامه های گذشته هم عرض کردیم، در آشوب های اخیر نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تحریک جوانان با استفاده از این ابزار رو مورد توجه قرار دادیم و به اخبار و سرخط های خبری که این شبکه ها روی آنها متمرکز بودن اشاره کردیم. همین گستردگی شبکه های مجازی و اجتماعی با توجه به دهه فجر یکی از ابزارهایی است که جریان ضد انقلاب و اقمار رسانه‌ایش در پروژه تطهیر پهلوی دارن از اون استفاده میکنن. با توجه به رصدهایی که انجام شدش، یکی از اقدامات این جریان استفاده از بی‌اطلاعی جوانان هست. مثلا به طور مثال یکی از مصادیقی که از بی‌اطلاعی جوانها میشه بهش اشاره کرد، استفاده بی بی سی از استخر مختلق ده یک کازینو در شهر بابلسر هستش که تلاش کرده نشون بده بعد از انقلاب این مکان به یک ویرانه تبدیل شده با تصاویر رنگی که نشون داده، در حالی که رسانه ها رو که رصد میکنیم مشخص میشه که این کازینو در دهه 60 و سال 64 تبدیل به یک بیمارستان شده و تبدیل به یکی از قطب‌های پرتو درمانی شمال کشور شده و سالانه بیش از 1300 نفر از بیماران سرطانی رو میزبانی میکنه برای بحث‌های پرتو درمانی. نکته‌ای که در رصد شبکه‌های ضد انقلاب در حوزه و پروژه تطهیر پهلوی شاهدش هستیم، اشاره فارن پالیسی به تلاش شبکه‌های ماهواره‌ای همچون بی بی سی و صدای آمریکا و من و تو برای تطهیر چهره حکومت پهلوی. این رسانه آمریکایی جناب صادقی اشاره میکنه که شبکه من و تو با استفاده از برنامه‌های خودش تلاش کرده که احساسات مثبت نسبت به سلطنت طلبی رو تحریک کنه و با استفاده از فیلم‌های آرشیوی، فیلم‌های مستند و عکس‌ها و تصاویر مورد نظر خودش از ایران قبل از انقلاب در ذهن مخاطب تاثیرگذاری کنه، یا با استفاده از تصاویر نوستالژی که فرهنگ ایران پیش از انقلاب مثل نبود حجاب و استفاده زنان از البسه نامناسب ذهن جوان‌ها رو مورد توجه قرار بده، یا با استفاده از صحنه‌های پرجنب و جوش مثل استفاده از موسیقی و کلوب‌های شبانه و رقص و الکل نشون بده که قبل از انقلاب چه وضعیتی بوده. در واقع این شبکه فارن پالیسی اشاره رو می‌کنه که در واقع این شبکه انتقادی نیست، بلکه نمایی همراه با اشتیاق رو از دورانی به تصویر می‌کشه که همه چیز در ایران عالی به نظر می‌رسه و هیچ مشکلی نبوده و همه چیز طبق روال بوده، و یک سوالی مطرح میکنه فارن پالیسی: اگر این گونه بوده چرا مردم ایران انقلاب کردند؟ رضا استفاده از بی‌اطلاعی جوانان و عبور از انقلاب، دهه‌های اول انقلاب و فراموشی مردم یکی از اهدافی است که در پروژه تطهیر پهلوی توسط رسانه‌های ضد انقلاب مورد استفاده قرار میگیره.
خیلی ممنونم آقای غلامی از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنم.
جناب صادقی، از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید، از جناب عالی، مهمانان و شنوندگان عزیز برنامه امواج شبهه خداحافظی میکنم. ممنونم.
بسیار خب، مخاطبان فرهیخته برنامه امواج شبهه، امروز میخوایم به این سوال اساسی پاسخ بدیم که چرا رسانه‌های معاند تلاش میکنن از رژیم پهلوی قهرمان بسازن. با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با سامانه 30,000-1035 در میون بگذارید. خب، گفتگو رو شروع بکنیم با مهمانان عزیزمون. آقای همتی نژاد، خب این روزها که در واقع نزدیک شدیم به سال روز انقلاب شکوهمند اسلامی، دوباره رصد که میکنیم رادیوهای بیگانه رو، رسانه های بیگانه رو، تلویزیون های بیگانه و صفحات اونها در فضای مجازی رو، شاید از همیشه بیشتر شده امسال. یه موجی از تطهیر رژیم پهلوی رو داریم میبینیم. یه قهرمان سازی هایی میکنن. اگر دوره ما ادامه پیدا میکرد این کارها رو میکردیم، یا ما در دوره هامون این کار رو کردیم، در نمیدونم صنعت این کار رو کردیم، در اقتصاد این کار رو کردیم، فارغ از اون بحث های در واقع به همیشگی که وجود داره درباره این که چقدر این حرف ها درسته، چقدر سندیت داره، چقدرش به استقلال کشور ما ربط داره، چقدرش به وابستگی کشور ما ربط داره، و اساساً اون تصویرسازی یگانه‌ای که از اون دوران میشه چه معنا و مفهومی داره، این سوال که چرا الان با این موج دوباره شروع کردن خب خیلی مهمه. شما چطور فکر میکنید در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه‌های بیگانه و معاند جزو وظایف ذاتیشونه. اگر دقت بکنیم میبینیم که توی مناسبت‌های مختلف شروع میکنن به شبه افکنی و برنامه سازی در مورد نقاط و نکات مختلف. یه بخش هم تاریخ انقلاب اسلامیه، یعنی اینو توی دوره‌های مختلف شروع میکنم انجام دادن. امسال با توجه به اینکه حالا این اتفاقات اخیر افتاده، یه خورده شدت اینو و مدتی که زمانی که شروع کرده بودن یه خورده به جلوتر انداختن و شروع کردن به کار کردن. ما همه سال میبینیم که در مناسبت‌ها یا موقعی که به انقلاب اسلامی نزدیک میشیم همیشه این برنامه‌هاشونو شروع میکنن پخش کردن، باز پخش کردن. تو دورهای زمانی مختلف هم در ایام سال اگه نگاه بکنیم میبینیم که دارن این کار رو انجام میدن. حالا مثلا برای مثال اگه بخوایم براتون بزنیم، مثلا به فرض آریامه رو چند وقت پیش شروع کردن پخش کردن، مستعد انقلاب 57 شروع کردن پخش کردن. این برنامه‌ها رو توی مناسبت‌های غالبا ایام دهه فجر انقلاب اسلامی شروع میکردن پخش میکردن. اینو با یه خورده زمان جلوتر شروع کردن پخش کردن، به دلیل اینکه که دلیلش اینه که بیان شروع بکنن آتیش تهیه ریختن برای شبه افکنی در ذهن نوجوانان، جوانان و مردممون، یعنی اون قشر خاکستری که به هر حال این مخاطب این رسانه ها هستن. با توجه فضای حاکی هم که داریم میبینیم توی جامعه و فضایی که داره اتفاق میفته، خب به هر حال این شدت و تعداد زیاد این برنامه ها شاید رو مخاطبان اثر بگذاره. البته این برم راهکار داره، یعنی بچه های جبهه انقلاب یا خود اهالی رسانه‌ای وظیفه‌شون سنگین‌تر میشه، برای اینکه یه بخشش به این شبهه‌ها پاسخ بدن، یه بخش دیگه‌ش هم این عملیات‌ها و کارهای دشمنان انقلاب رو خونسا بکنن، یه بخش دیگه‌ش هم اینه که تبیین بکنن. یعنی حضرت آقا چندین بار تو مناسبت‌های مختلف از جمله همین دیدار اخیری که با خانم ها داشتن و مادران داشتن به مناسبت روز زن، باز هم اشاره کردن در مورد اینکه بحث پاسخگویی به شبهات و تبیین و اینکه آگاه سازی بکنن. ببینید هر چی از تاریخ میگذره، یعنی زمان به اتفاق میخوره، مرور زمان اتفاق میفته، برای تحریف ها زیاد میشه. یعنی شروع میکنم اون چیزایی که به عنوان اول شایع بوده، یه بخش دیگه‌اش اومده اتفاق افتاده، شروع میکنه رو به توی باورها به یک نتیجه رسوندن. مثل یه آدم دروغگویی مونه که این دروغگو اینقدر دروغ میگه که خودش هم باورش میشه. یعنی ما اگه در دوره پهلوی نگاه بکنیم میبینیم که با توجه به همین ساختار رفتاری که گفتم، دروغگو وقتی دروغ میگه خودش هم باورش میشه، همین اتفاق میفته. یه نگاهی میکنیم میبینیم که آدمایی که اصلا حتی مجری اون رسانه هستن، انقدر با تاکید و اصرار بعضی موارد میگن که وقتی میری توی تاریخ شروع میکنه نگاه کرد، میبینی که اصلا همچین چیزی نبوده. اصلا سنشون رو بخش دیگه کفاف نمیده. مگه الیزابت مثلا در مورد یکی از این موارد اشاره بکنم، مثلا امیر فخرآور سن و سال نداشته، الان اونور خودش یک کرسی دانشگاهی گرفت و شروع میکنه برای خودش کتاب نوشتن، تاریخ انقلاب گفتن. اولا خب سن و سالش به این کفاف نمیده، دو توی این شبه افکنی ها به هر حال وقتی مخاطب اونجا نشسته داره نگاه میکنه یا میشنوه، دیگه نمیره اونا رو برق بزنه. من یه موردی داشتش به دوستان، بعضی از کلاس ها که میرم براشون اشاره میکنم و بهشون توضیح میدم در مورد مثلا روز ششم تیر ماه یه نکته‌ای اشاره کرده بودن، بعد ارجاع میدم به کتاب خاطرات آقای هاشمی. من همیشه تو صحبتام یا کلاسام میگم که دوستان برید خاطرات آقای هاشمی تو اون دوره رو نگاه بکنید، ببینید اصلا همچین چیزی که این آدم داره میگه بوده یا نبوده. نبوده، اصلا وجود نداشته، اما میاد ارجاع میده. یکی از شگرداست دیگه، یعنی شگرد ارجاست. اما حالا کی بره اصلا اون کتاب رو نگاه کنه، اون سفر رو بره نگاه کنه، یا اون روزی که داره بهش اشاره میکنن نگاه کنه، کسی مخاطبان چند درصد میرن نگاه میکنن؟ اینا میان از این شگرد استفاده میکنن، ارجاع میدن مخاطب رو به اون تاریخ یا صفحه و اون شخصیتی که در مورد این صحبت کرده، و به هر حال توی ذهن مخاطب خودشون رسوخ ایجاد می‌کنه.
متشکرم از شما آقای همتی نژاد. آقای بهرامی، همونطور که عرض کردم یه موجی شروع شده تو پروژه مهسا امینی، هم خیلی پررنگ شد، یعنی چون بحث فرهنگ هم وسط اومده بود و سبک زندگی، یه جور با تطهیر اون دوران ذهنها رو برمیگردوندن به عقب که ما در سبک زندگی خیلی خوب بودیم و تبلیغ در واقع تصویر زندگی در اون دوران رو میکنن و حالا در سالهای بعد از انقلاب یه جوری شده که مثلا اون شکل از سبک زندگی مورد وسوع و مورد خاص مردم ایران نیستش، یعنی یه شکلی دیکتاتوری در اکثریت سازی، به یک معنا یک اقلیتی چون صداشو بلندتر کرده بود در خیابان، تصویرش این بود که خب پس من اکثریت هم هستم، نظر من هم باید غالب باشه. خب این خیلی اتفاق قابل توجهی است و ارجاعش به دوران رژیم پهلوی هم بیشتر جلب توجه میکنه. شما چطور میبینید مثلا
در خصوص بحث تطهیر رژیم پهلوی؟ ما باید اول یه پیشینه رو داشته باشیم. تا 30 سال اول انقلاب جریان تطهیر رژیم پهلوی رو فقط شبکه‌هایی که سلطنت طلب‌ها اونها رو ساپورت می‌کردن انجام می‌دادن. اما ما از سال 85-86 می‌بینیم که یک اجماعی در اتاق فکر اپوزیسیون خارجی انجام میشه که به پروژه تطهیر رژیم پهلوی می‌پردازه. این علت‌های مختلفی داره. یکی از علت‌ها اینه که هرچه آمریکا و دشمنان ایران میگردن یک اپوزیسیون علمی قوی پیدا بکنن که بیاد در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره، این رو پیدا نمی کنن. مثلا مدتی میرن سراغ آقای سروش دباغ، بررسی میکنن، میبینن نه، آقای سروش دباغ منتقد بیشتر تا اینکه بخواد بیاد تو ایران حاکمیت رو به دست بگیره، یعنی این قدرت رو نداره و این تمایل رو هم نداره. مثلا برای ترکیه عبدالله گولن هست، آمریکا اون رو پرورش میده، هر به چند وقتی میاره، امتیازهایی از اردوغان میگیره و برمیگرده. ولی این اپوزیسیون خارجی قوی برای ایران نیست. ما تو زمان خود شاه میبینیم یه اپوزیسیون علمی قوی مثل خود امام خمینی هست که میشه رو اون مانور داد و از شاه امتیاز گرفت. اما الان اپوزیسیون خارجی قوی وجود نداره. اپوزیسیون داخلی هم که ما داریم که اصلاح طلب ها هستن، اینها هم نمیتونن تأمین خواسته های آمریکا رو انجام بدن. علت دیگری که تطهیر رژیم پهلوی رو مستدل میکنه و دلیل هست، این عدم کتابخونی نسل جوان هست. ما نسل جوانمون متاسفانه، حضرت آقا هم بارها اینو گفتن، مطالعه نداره. یعنی هر چی که تو این اینستاگرام، تو فضای مجازی گفته میشه بدون هیچ دلیل و مدرکی میپذیره. همین بحث جناب دکتر هم همین بحث ارجاع رو، یک ارجاعی میدن، حالا کی میره بررسی بکنه که این ارجاعی که دادن درست هست یا نه. مبحث دیگری در این خصوص، خب کمکاری مساجد و روحانیون مساجده که میان تبیین نمیکنن، یعنی اون رسالت تبیینشون که بیان جوانان محل رو روشن کنن که نه، اونطوری که تو زمان شاه الان عنوان میشه نیست. فراموشی زمان شاه یک مبحثی شده که عرض به خدمتون جریانها و رسانه های معاند به اون خیلی میپردازه. من یه مثالی رو بزنم، یک تراژدی وحشتناکی رو از زمان شاه برای شما عنوان بکنم. آنتونی پارسونز در کتاب غرور و سقوط که خاطرات سفیر سابق انگلیس هست اینگونه بیان میکنه، میگه من در دیدار شاه به او گفتم جشن هنر سال 1356 شیراز از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز و ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن هنر پیشین فراتر رفته بود. به عنوان مثال یکی از صحنه‌هایی که در پیاده رو اجرا می‌شد تجاوز به عنف بود که به طور کامل، نه به طور نمایشی و وانمودسازی، به وسیله یک مرد کاملاً عریان با یک زن در پیاده رو انجام می شد که پیراهنش به وسیله مرد متجاوز چاک داده می شد و در مقابل چشم همه تجاوز به عنف صورت می گرفت. میگه من اینها رو به شاه گفتم و گفتم اینها باعث میشه که غرور ملی مردم ایران خدشه‌دار بشه. شاه مدت خندید و چیزی نگفت. این مسائل، ببینید، یک همچین نمایشی در شیراز به صورت علنی و عملی انجام میشه. پارسونز میگه که اگر همچین نمایشی در شهر وینچستر انگلیس اجرا میشد، کارگردان و هنرپیشگان اون جان سالم به در نمی‌بردن. خب ما در تبیین و بیان زمان شاه کمکاری کردیم و عرصه رو باز گذاشتیم که اینستاگرام بیاد تاریخ سازی بکنه، رسانه های معاند بیان تاریخ سازی بکنن، بیان ذهن جوان ما رو شکل بدن و جوان ما هم خب منبع مطالعاتی غنی در این خصوص نداره و رجوع نمی کنه و تصور میکنه که همه این اتفاقات درست هست. و بحث دیگری هم که در خصوص علت تطهیر رژیم هست، خب رژیم پهلوی با توجه به ثروت‌های هنگفتی که از ایران خارج کرده به تامین بودجه شبکه‌های معاند می‌پردازه و می‌خواد خودش رو یک قهرمان و یک آلترناتیو حکومتی معرفی بکنه.
متشکرم از شما آقای بهرامی. بحث رو می‌خوایم ببریم به این سمت که خب حالا اگر هدفشون این هست، جامعه هدفشون کجاست؟ یعنی به هر حال این تولید محتوا و تولید ادبیات موضوع رو برای یک مخاطبی دارن انجام میدن دیگه. آقای همتی نجات کجا رو هدف گرفتن؟
شما تو جنگ وقتی تعبیر جنگ میدانی میشه کجا رو هدف میگیرن؟ یک سرزمین ها رو هدف میگیرن، دو نقاط آسیب پذیر، زیر ساخت ها. یعنی توی جنگ رسانه هم همینطوره. یعنی نقاطی که آسیب پذیره، نقاط آسیب پذیر کجاست؟ مثلا جنگ شهر رو وقت موقع دفاع مقدس اتفاق افتاد، مردم آسیب پذیره، بیگناهی که تو شهرها بودن دوچاره آسیب میشدن. توی این اتفاقات هم همینه. یعنی افرادی که از نظر نوع درکی، نوع بینشی، به هر حال باورپذیریشون زودتر و سریعتره. ببینید یه مواردی وجود داره الان توی جامعه ما، مثلا یکیش مورد گرانی ها، نوع رفتارهای برخی از مسئولین. خب اینا یه عده از مخاطبین خود مخاطبین یا مردم رو دچار یک شاید مثلا دلسردی اولیه بکنه نسبت به این آدمایی که اونجا هستن، نسبت به اون آدمایی که دارن این کار رو انجام میدن، نه نسبت به کل نظام. اینو باید یه تفاوت ایجاد بشیم. خب از همین حفره استفاده میکنن و شروع میکنن به اینا نفوذ کردن. ببین یه ویروس، یه میکروب وقتی میخواد وارد بدن بشه از نقاط آسیب پذیر شروع میکنه ورود کردن. خب یکی از مواردی که الان داریم میبینیم در مورد تطهیر دوره پهلوی، موارد شاید اقتصادی باشه. مثلا در مورد موارد اقتصادی الان چون مشکلات اقتصادی وجود داره، موارد اقتصادی اونورا میارن شاید در موردش برجسته بکنن. بعد معیار و سنجشی هم نیست در موردش بتونی بگی درسته نه. یعنی اون نسلی که وجود داشتن اونجا واقعا زیست کردن و اون فضای اونجا رو کاملا درک کردن، الان چقدر اونجا هستن یا چقدر وجود دارن که بیان گفتمان نسلی اتفاق بیفته؟ خب یه خورده ما کمکاری هم کردیم دیگه. وقتی این گفتمان بین نسلی اتفاق نیفته، از همین حفره استفاده میکنم، میگم ببین اون زمان مثلا اینطور بوده، خوب بوده، چه بوده. خب این مخاطبه که درک نداره از اونجا،
درسته،
کسی هم نیست، یا مواردی که به عنوان تبیین باشه تبیین هم نشده براش، موارد شاید باورپذیری باشه. خب یه بخش دیگه اش هم هست، موقعی که در مورد اون ایام مثلا سال 46 و اینا نگاه میکنیم، میبینیم که درآمد نفتی بسیار بالا رفت، اصلا نمیدونستن چیکار بکنن و به هر حال پولای زیادی تو کشور سرازیر شد. شاید یک بخشی رفاه اولیه شاید داشته باشه، ورودی ها زیاد باشه، اما وقتی نگاه میکنیم سال منتهی به ایام 57 و میبینیم که تورم و رشد فشار اقتصادی توی مردم خیلی زیاد بوده، اما اینا رو کسی نمیتونه الان بیاد بگه، یا اگر گفته باشن آنقدر بیان و دلیل های قوی نداره که بتونه اینا رو توی ذهن مخاطبی که الان وجود داره خوب جا بندازه. پس از این حفره استفاده میکنن، شروع میکنن به حمله کردن. مخاطبینی که دوچار ضعف و سواد رسانه‌ای شاید کمتر باشن، شاید باورپذیریشون بره بالا. بعد از نوع اینها یک رفتار عملیاتی دارن. من دو بخش باید بکنم، یه بخشش نوع محتوایی که تولید میکنن، یه بخش دیگهش کانال انتشاری که دارن اینا رو شروع میکنن منتشر کردن. شما اگه نگاه بکنید می تو بستر فضای مجازی یا یه بخشی از مواردی که تو دوره اتفاق افتاده یه برجسته میشه، مثل یه موجی یه تمام فضای مجازی رو تحت تاثیر خودش قرار میده، رسانه‌های ماهواره‌ای هم بر تحت تاثیر خودش قرار میده، برجسته میکنن. بعد یه بخشی اینور توی جامعه خودمونم شروع میکنن به واکنششون دادن، یعنی رفتاری که انجام میدن. پس یه تولید محتوایی انجام میدن که این تولید محتوا تو بستر ماهواره، تو بستر فضای مجازی و سکوهای مختلف شروع میکنه انتشار پیدا کردن. خب توی بستر من چون مقولمون توی امواج شبهه بحث بیشتر با تمرکز بر روی ماهواره هست که ماهواره واقعا تاثیرگذار هستن. یعنی ببینید اگر نگاه بکنیم ببینیم شروع خیلی از اتفاقات و برنامه ها توی بستر ماهواره داره اتفاق میفته، بعد ادامه و امتدادش تو بستر مجازی داره اتفاق میفته، یعنی ارتباط دو سویش تو بستر فضای مجازی میشه، اما تولید شبهه و تولید محتواش اونجا اتفاق میفته. خب این تولید محتوا اتفاق میفته، شروع میکنه به انتشار پیدا کردن، مخاطب خودم، مخاطبم که باورپذیرتر هست شروع میکنه به این واکنش دادن. خب پس سوال، جواب سوال اول این بودش کجاها رو به کیا ضربه میزنه، هم به افرادی که دچار بینشی کمتری هستن، باورپذیریشون کمتره. حالا یه بخش دیگه هم میرسه به اون زیرساختا که در موردش صحبت کردیم، چون توی زیرساختی هم کانال‌های ارتباطی متفاوتی دارن توی شبکه‌های ماهواره‌ای. اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که نزدیک به 200 تا شبکه ماهواره‌ای، بیش از 200 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان وجود داره. خب این 200 تا شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای که دارن 24 ساعته برنامه پخش میکنن، که البته تعداد انگشت شماریش در مورد بحث کار مستقیم میدانی هست، دارن رو مخاطب تأثیر میذارن. خب این اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم میبینیم که اینا یه دشون سلطنت طلبن، یه بخششون پروژه بگیرن، یه بخش دیگه شون براندازان هستن، یه بخش دیگه شون هم روی تفریح سرگرمی دارن کار میکنن. خب این وقتی این ساختار رسانه‌ای اون برو در نظر میگیریم، بررسی میکنیم، میبینیم از همه نظر دارن فعالیت میکنن برای اینکه بتونن باورهای مخاطبین رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن. اینجا باز داره من باید یه اشاره بکنم باز به بچهای رسانه‌ای و فعالان رسانه‌ای که خودمون که توی این استودیو نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم شاملش میشیم، که از آقا فرمودن تبیین، جهاد تبیین، جهاد تبیین، چرا واگذار کردن به نوع همه آدم‌ها و همه فعالان رسانه‌ای؟ برای اینه که انقدر حجم حملات اونها توی موضوعات مختلف زیاد هست که اینور باید تولید محتوای خیلی غنی‌تر و قوی‌تری اتفاق بیفته تا بتونه انتشار پیدا بکنه. در وهله اول ما مقابله بکنیم با اینها، در مرحله دوم بتونیم چیکار کنیم، حمله بکنیم و پیش‌بینی بکنیم که چیکار اتفاق بیفته.
متشکرم از شما آقای همتی نژاد. به هر حال بحث مهمی است. من از مخاطبان برنامه خواهش می‌کنم که اگر نقطه نظری دارن با شماره سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارن و در برنامه مشارکت بکنن. آقای بهرامی، بحث بر سر اینه که به هر حال آقای دکتر متین‌نژاد به هر حال گفتن که یه بخشی از جامعه مخاطب طرف مقابل ما کسایی است که حالا مشکل در واقع که تشخیص خبر دارن، خبر درست، یعنی اون سواد رسانه‌ای خب خیلی بحث مهمی است، اما شاید مداقه بیشتر در این موضوع و بررسی بیشتر در این موضوع وقتی که ما بسته های خبری اینها رو در کنار همدیگه قرار میدیم و اون شکل از پردازش خبر، اون شکل از تولید ادبیات موضوع در این بخش رو نگاه میکنیم، حس میکنیم که روی نسل جدید خیلی برنامه ریزی شده، روی نسل جوان ما. چطور که در واقع به اینجا رسیدن؟ این به خاطر ضعف ماست، همین نکته ای که در انتهای فرمایش آقای متین‌نژاد بود در تولید محتوا، که من خودم شخصا فکر میکنم حتما همین موضوع هست، یعنی ما واقعا تولید ادبیات نداریم، هیچی نداریم، حتی کمش هم نداریم، یا به خاطر اینکه طرف مقابل ما خیلی قوی است.
عرض به خدمتتون که به هر دو دلیل اینها، ما در طرف مقابلمون رسانه‌های قدرتمندی وجود داره، چرا که اتاق فکر این رسانه‌ها